بسم الله الرحمن الرحیم. علم اصول رو تعریف کرده بودن، القواعد الممحده لاستنباط الحکم شرعی. بر تعریف دو اشکال شده بود. اشکال دوم این بود که این تعریف شامل قواعد فقهیه میشه، پس بنابراین تعریف مانع اغیار نیست. دو تا اشکال دوم بود. در مقام جواب از اشکال گفتیم ببینیم آیا این اشکال دوم درسته یا نه. قواعد فقهی را گفتیم اینها بر سه قسم، چهار قسم تقسیم میشن. سه قسم را خوندیم. قسم اول قواعد فقهی بود که مختص به شبهات موضوعی است، تعریف شاملش نمیشه. قسم دوم قواعد فقهیه ای بود که در شبهات حکمیه جاری میشه، ولیکن حکم شرعی توسط قاعده استنباط نمیشه. رابطه قاعده و حکم شرعی دائما رابطه صغرا کبرا تطبیقی. این قسم هم تعریف شامل نمیشه. قسم سوم قاعده ای بود که در شبهه حکمیه جاری میشد و ما از این قاعده یک حکم شرعی را فقط استنباط میکردیم، یک حکم را، مثل قاعده طهارت در شبهه حکمیه. قاعده طهارت جاری میشه و از این قاعده طهارت فقط یک حکم استنباط میشه و اون نسبت به طهارت و نجاست. قاعده طهارت ازش استنباط میشه معذوریت نسبت به نجاست احتمالی. خب آیا تعریف شامل این قاعده میشه یا نمیشه؟ مرحوم آقای خویی و از امروز ماست، مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای صدر قائلند که این تعریف مشهور قاعده طهارت را شامل میشه. چرا؟ چون قاعده طهارت من القواعد الممحده لاستنباط حکم شرعیه، میشه از قواعد ممحده. پس مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای صدر از کسانی هم که میگن تعریف مشهور شامل قاعده طهارت که جاری در شبهه حکمیست میشه، همونطور که شامل قاعده براءت، قاعده استصحاب رو شامل میشه. اینها قاعده منتها تفاوتی که بین مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای صدر اینه، آقای خویی میگه تعریف شاملش میشه و هیچ مشکلی هم نیست. بله واقعا قاعده طهارت در شبهه حکمیه قاعدتون اصولی، آقای خویی میگه قاعده اصولی مثل سایر مسائل علم اصول. منتها مرحوم آقای خویی قائله که خب اگر این مسئلتون اصولی پس چرا در علم اصول ازش بحث نمیشه؟ میگه به دو جهت. یکی اینکه یکی از قواعد واضحه است، این قواعد واضحه و مسائل واضحه نوعا تو علم چیه؟ بحث نمی کنم ازش. و نکته دوم اینه که نسبت به علم فقه قلیل الفائده هستش. چرا؟ چون فقط در یک شبه جاری میشه، اون شبه طهارت و نجاست. مثل براءت نیست، مثل استصحاب نیست که از اول تا آخر فقه مجرا و مصحب داره. پس قاعده طهارت در شبهه حکمیه روی نظر مرحوم آقای خویی اصلا عملی و اصولی، مسئله اصولی و هیچ اشکال هم نداره، تعریف شامل میشه و هیچ اشکالی هم نداره، تعریف هم نباید دست بخوره. منتها خب مسئله اصولی بودن لازم نیست که بحث بشه. ایشون مثال میزنه آقا حجیت ظهور، حجیت ظهور مسئله تون اصولی یا نه؟ نه تنها مسئله اصولی است، بلکه اهم مسائل چیه؟ علم اصوله. تقریبا قریب به اتفاق استنباطات، اکثر استنباطات شریعتش به این مسئله داره که حجیت ظهور. اما همین حجیت ظهور در علم اصول ازش بحث نمیشه. چرا؟ چون حجیت ظهور از واضحاته، چون از واضحات اصولی بحث نمی کنه. اما مسئلتون اصولی، قاعده طهارت مسئلتون اصولی، اما بحثش هم نمی کنیم به اون دو نکته که گفتیم، یکی این که واضح این مسئله، یکی این که این مسئله نسبت به علم فقه قلیل الفائده، چون در یک شبهه خاصی جاری میشه این قاعده. این مرحوم آقای خویی قبول کرده که تعریف شاملش میشه و هیچ مشکلی هم در این شمول نیست. مرحوم آقای صدر ایشون هم مثل مرحوم آقای خویی گفته این تعریف شاملش میشه، منتها مرحوم آقای صدر برای اینکه این تعریف قاعدهش خارج بشه که انه دیده شأن علم اصول نیست که بخواد از قاعده چی؟ طهارت بحث کنه. مثل حجیت ظهور نیست، حجیت ظهور اگر از واضحات نبود اصولی حتما چیکار میکرد؟ بحثش میکرد. اما آقای صدر دیده که انه این یه قاعده ایست ولو نکته داره، اما شأن علم اصول به ما هوه که علم اصول الفقهه نه اصول طهارته. اصول یعنی درش مبادی و مبانی علم فقه بحث خود بشه. لذا آقای صدر گفتی یه قید اضافه میکنیم تا این از تعریف خارج بشه، فقط کافیه که برای قواعد یک وصف المشترکه رو اضافه کنیم، بگیم القواعد المشترکه، القواعد الممحدت المشترکه، المشترکت الممحده استنباط الحکم الشرعی. پس یک قیدی اضافه میشه، باید اون قاعده مشترک هم باشه، یعنی در ابواب فقه جاری و ساری باشه. پس بنابراین هر دو بزرگوار قبول کردن که این تعریف شامل میشه، منتها مرحوم آقای خویی گفته تعریف شامل میشه مضرم نیست. آقای صدر که انهو در ذهنش این بوده که خیلی هم تناسب با علم اصول نداره، باید کاری کنیم که تعریف شامل این فرد نشه. خدمت شما عرض کنم که ما معتقدیم که این تعریف رو میشه بگیم که شاملش نمیشه، یعنی از یک جهت حق با مرحوم آقای صدره، یعنی یک تعریفی باید ارائه بدیم که قاعده طهارت رو شامل نشه. چرا؟ چون اگه به سوق ذهنتون هم نگاه کنید میبینید یک فرقیه بین قاعده طهارت که اصل عملی با قاعده استسقا با براءت، براءت تناسب با علم اصول داره، در قاعده سیالیه، استصحاب با علم اصول تناسب داره، قاعده سیالیه، اما قاعده طهارت خیلی تناسب نداره. لذا اگر یک کاری بکنیم که از تعریف بیرون بیاد بهتره و من فکر میکنم نیازی به کاری انجام دادنم نداره. خود این تعریف اگه دقت کرده باشین درش هست القواعد الممحده لاستنباط الحکم الشرعی علی الحکم الشرعی علی جنسیه، که بگیم اشعار داره به این که باید شأنیت این رو داشته باشه که چیه؟ در احکام شرعی و در ابواب فقهی بشه ازش استفاده کرد، این شأنیت رو باید داشته باشه، یا حالا در همه ابواب یا در معظم ابواب فقه این شأنیت رو باید داشته باشه. لذا بنابر این اساس این نکته عنایت اگر بکنید خود این تعریف اصلا شامل قاعده طهارت نمیشه. بله اگه تعریف اینطور بود القواعد الممحده لاستنباط حکم شرعی بدون الف و لام، این قاعده اسم ممحد برای استنباط یک حکم شرعی، این تعریف شاملش میشه. اما اگه گفتیم القواعد الممحده لاستنباط الحکم الشرعی ال جنس بگیریم که اشعار به این معنا داشته باشه که شأنیت و قابلیت برای استنباط احکام مختلف شرعی به یا در معظم فقه داشته باشه، اگر اینطور معنا کنیم همین تعریف تعریف مناسبی میشه، بدون اینکه کلمه المشترکه رو ذکر کنیم اصلا قاعده طهارت رو شامل نمیشه.
اگه قاعده طهارت با سورای برامت بیرونی میشه
نسبت بین دینات کنید، نسبت بین مجرای قاعده طهارت و مجرای قاعده براءت اون خصوص من وجهه. اگر بخواد صغرا باشه باید چی باشه؟ اون خصوص مطلق باشه، یعنی دو تا ماده افتراق داره و یک ماده اجتماع، چون نسبتش اون خصوص من وجهه نمیتونه از صغریات قاعده براءت باشه، نسبتش اون خصوص من وجه به لحاظ مجرا.
هر جایی که مشکوک
کل
تعالی نجاسه هست مشکوک
تکلیف هم هست. نه مثلا ما الان لباسمون نمیدونیم پاک یا نجسه، این مهر مثلا نمیدونیم پاک یا نجسه، براءت جاری نمیشه. نمیدونم این لباس پاک یا نجسه، نمیدونم این آبی که میخوام باش وضو بگیرم پاک یا نجسه، این قاعده براءت جاری نمیشه اینجا، فقط قاعده طهارت جاری میشه. نسبت بین اصول عملیه اگر اون خصوص مطلق باشه میشه صغرا کبرا.
هر جا که تعهد موجود حکم وضعی باشه قبلا
مثلا اصالت الهل، مثلا اصالت الهل، اصالت الهل با قاعده براءت نسبتش چیه؟ اون خصوص مطلقه. لذا میتونیم بگیم اصالت الهل از صغریات چیه؟ قاعده براءت.
اصل عملی خواهد داشت
که چی؟
کدام قواعد خواهد اصل عملی داشت باشه؟ قواعد وضعیه
نمیدونم. بحث این قاعده اصول عملی همیشه به لحاظ ترخیص و ایجاب احتیاطه. صحبت اینه که بعضی از اصول عملی صغرای اصل دیگری هست، مثل اصالت الهل. اصالت الهل نسبت مجراییش با مجرای براءت چیه؟ دائما چیه؟ اون خصوص مطلقه. هر کجا که اصالت الهل جاری بشه براءت جاریه.
اگه تعبدی رو که وضعی باشه اما متلازمی با حکم
تکلیفی تعبد نداریم، همچی تعبدی ما نداریم. بله در اینجا مثلا مؤمن در نسبت به لباس، اما براءت دیگه نداریم.
تبدیلی هم مثلا هست اونجایی که حکم نجاست، یعنی
براءت، چون در مورد لباس ما شک در تکلیف فعلی نداریم، لذا مجرای براءت نیست. اما قاعده طهارت در این مهری که میخوام برش سجده کنم جاریه، اما براءت دیگه جاری نیست. اگر اون خصوص مطلق بود میشد صغرا کبرا. لازم نیست، اما زایش اهل جنسه. نه عهد به چی؟ نه عهد به چی؟ نمیخوام بگم ارتکاز، دقیقا شاید ارتکاز بودن، ولو ارتکازم نباشه میشه اینطور تفسیرش کرد، خلاف ظاهرم نیست. وقت این تعریف قاعده طهارت رو شامل نشه. پس بنابر این عنایت کنید قسم سوم ره ما تعریف ره میگیم شامل نمیشه، یا مثل مرحوم آقای خویی میشیم میگیم شامل میشه بلکه محضوری هم نداره در شمولش، واقعا مسئله اصولی است. منتها ما معتقدیم که اگر تعریف ما شامل نشه اولاست، چون سنخیت و تناسب برقرار نیست یا لذا علره به معنای عل جنسی که ظاهرش هم هست و تعریف رو اینطور تفسیر کردیم که باید صلاحیت و شأنیت در احکام یا در شبهات حکمیه یا در معظم شبهات، در معظم ابواب فعلی داشته باشه. پس بنابراین قسم سوم رو این تعریف شامل نمیشه.
بس خارج
بکنیم میشه علم فقه دیگه، تناسب با مسائل علم فقه داره. اشکال نداره این استنباط، اشکال نداره. ما استنتاج در تعریف علم فقه قصد نکرده بودیم، در تعریف علم فقه اصول استنباط رو معنا قصد کردیم، لذا اشکال نداره. میشه جز، یا به قول آقای خویی جز واضحاتی که جز مسئله هیچ علمی نمیشه. آقای خویی قائله که این قاعده از مسائل هیچ علمی مطرح نمیشه، چون از واضحات یعنی خیلی لازم نیست ما بحثش کنیم. خدمت شما عرض کنم که این هم قسم سوم.
مسئله اصولی واضحه
نه، ایشون فرمودن کلن مسئله که از واضحات باشه جز هیچ علمی قرار نمیگیره. هر قاعده هر قضیه مثل از حجیت و ظهور جز مسئله هیچ علمی نیست. منتها قاعده فرا، قاعده ببخشید طهارت خیلی هم واضح نیست. آره چون اونطور هم نیست که فکر کنیم واضحه، چون در بحث خودش قاعده ایست که فقها راجبش بحث کردن و زیاد انقض کردن. خدمت شما عرض کنم که خب پس بنابراین تعریف ما روی توضیحی که من عرض کردم شامل دسته سوم که قاعده طهارته نمیشه، اما دسته چهارم دسته چهارم قواعد فقهی است، دقت کنید، که در شبهات حکمیه جاری میشه و ازش استنباط احکام شرعی میشه نه حکم شرعی. برش دو تا مثال ذکر کردن، یکی قاعده لا حرج، یکی قاعده لا ضرر. قاعده اضطرار هم داریم. این قاعده اضطرار چون ما برش میگردونیم به قاعده لا حرج و لا ضرر، پس بنابراین میشه دو تا قاعده، یکی قاعده لا حرج، یکی قاعده لا ضرر. این قاعده لا ضرر و لا حرج میدونید که فقط مختص به شبهات حکمی است، در شبهات موضوع اصلا جاری نمیشه. این قاعده که در شبهات حکمی جاری میشه، گفته شده استنباط میکنه فقیه به برکت این قاعده احکام عدیده فقیره. مثلا فقیه فتوا میده که وضوء ضرری واجب نیست، نماز ضرری واجب نیست، صوم ضرری واجب نیست، امر به معروف و نهی از منکر ضرری واجب نیست، حج ضرری واجب نیست. فتوا میده که کسب ضرری حرام نیست، شرب ضرری حرام نیست، ربا ضرری حرام نیست. وقتی میگه کسب ضرری، یعنی کسبی که ضرر در ترکشه نه در فعلش. در حرمت باید در ترک باشه، در واجبات باید در فعل باشه. فقیه تمام این فتواهایی که داده اگر ازش استفتا بشه و میده، مدرکش چیه؟ مدرکش چیه که میگه صوم ضرری واجب نیست، شرب خمر ضرری حرام نیست؟ باید یه قاعده بیشتر نیست، قاعده لازره. پس به برکت این قاعده احکام عدیده ایره چیه؟ احکام عدیده ایره از طهارت گرفته تا آخر استنباط میکنه. مثلا در بحث معالجه در مربوط به نکاح میشه، میگه کشف عورتی که ضرری حرام نیست، دقت کردید، کشف بدن در مقابل نامحرم که ضرری حرام نیست، یعنی ترکش ضرر داشته باشه، حرام نیست. اینا عرض میکنم، این خدمت شما عرض کنم که این رو گفتم قاعده لا ضرر و قاعده لا حرج قاعده ایست فقهی که استنباط احکام شرعی میشه از روش. همین حرفایی که در لا ضرر نگفتیم بینه در لا حرج هم چیه گفته میشه. خدمت شما عرض کنم اینم قسم چهارم. پس بنابراین تعریف قسم چهارم رو میگیره، القواعد الممحده الاستنباط الحکم الشرعی. خدمت شما عرض کنم که ما ها قائل هستیم که نه، تعریف شامل قسم چهارم نمیشه، چون تمام احکام شرعی که فقیه به برکت لا ضرر و لا حرج به دست میاره تطبیق صغریات این کبراست. مفاد لا ضرر چیه؟ الفعل الضرری لیس به واجبه، الفعل الضرری لیس به حرامه. این مفاد قاعده چیه؟ لا ضرره. این رو تطبیقش میکنه. یکی از مصادیقش چیه؟ وضوعه. یکی از مصادیقش چیه؟ حجه. یکی از مصادیقش چیه؟ یکی از صغریاتش چیه؟ کذبه. یکی از صغریاتش چیه؟ شرب الخمره. بعد میگه الوضوء الضرری لیس به واجبه، الحج الضرری لیس به واجبه، الکذب الضرری لیس به محرم. تطبیق رابطه بین این قاعده و اون احکامی ره که فقیه به دست میاره رابطه استنتاجی است، نه رابطه استنباطی. یعنی چی؟ یعنی این احکام صغریات همین قاعده هستن. بله، ثبوتن و عدما هر طور میگیره. استنباط حکم شرعی وجودن یا استنباط حکم شرعی عدما.
اگه قاضی با
ضرر
و حرج
رو همون قضیه تجمیعی سر میگه، بله، قضیه عدم قضیه تجمیعی بودن فرمایش مرحوم آقای صدر درست نیست، یعنی درست هست و درست نیست. درسته که قضیه تجمیعیه، بس در تجمیعی بودن مهم نیست، مهم اینه که این قد
به شریعت سنباز نمیشه، بلکه عدم الجعل، عدم تشریع.
نه بحث نمی کنم، عدم جعل هم شامل میشه، حکم هم عدمی رو میگیره هم وجودی رو میگیره. منتها چیه؟ منتها تطبیقی نه استنباطی، تجمیعی بودن مهم نیست. القواعد توش نیفتاده که باید اون قضیه کلی تجمیعی نباشه، بلو تجمیعی باشه. وقتی ما این قضیه اون فرمایش آزاد دیگه وارد نقص نشدم، تمام نیست فرمایششون رو فکر میکنم، لذا برای تجمیعی هم هستش. مخواهیم بریم این تعریف شاملش میشه، میگیم نه شاملش نمیشه. چرا؟ چون به جهت که یک قضیه کلیست که رابطه اش با حکم شرعی رابطه تطبیق است نه استنباط، رابطه استنتاج است نه استنباط. پس این قسم چهارم هم شامل نمیشه. تمام قواعد فقهی از این چهار دسته که گفتیم خارج نیست. خوب دقت کنیم، تعریف قسم اول، قسم دوم، قسم سوم و قسم چهارم رو شامل نشد. قسم چهارم که قاعده ای فقهی داشته باشیم که درش احکام شرعی استنباط کنیم، اصلا چنین قاعده فقهی ما نداریم. قاعده لا ضرر و قاعده لا حرج که در دسته چهارم ذکر شد تعریف شاملش نمیشه. پس این تعریف ما القواعد الممحده لاستنباط الحکم الشرعی از اشکال دوم سلیمه. هیچ یک از قواعد فقهی این تعریف شامل نمیشه. از این چهار دسته قاعدن خارج ما نداریم. تمام قواعد فقهی رو دسته‌بندی کردن در همین چهار دسته. این چهار دسته اگه دقت کرده باشین بر اساس استقرا هیچ قاعده ای خارج از این چهار دسته نداری.
سه دسته،
چهار دسته.
چهار دسته. دسته چهارم هم دسته دوم دیگه.
دسته دوم نیستش که.
استنتاج
دیگه نه، اینا اونا حسابش کردن. اونها یه قول هستش. اونجا قول نیست، اینجا قول. یعنی ما برش می‌گردیم به دسته دوم، درسته. این چهار چون اون قول دوم در اونجا نیست، در اینجا هست که این استنباطی میدونن. ماها قائلیم که این چهار دست قاعده رو که دقت کنیم هیچ کدومش تعریف اینا رو شامل نمیشه. وقتی تعریف شامل نشه، این تعریف بسیار خوبیه، سلیم از اشکال. همین تعریف علم و اصول رو اختیار میکنیم. العلم و اصول هوه القواعد الممحده لاستنباط الحکم الشرعی. این تعریف ما از علم و اصول و به اتمام این تعریف امر اول تمام میشه. در امر اول که مرحوم آخون متعرض شده بود، متعرض چهار مطلب شدیم. یکی موضوع علم، یکی موضوع علم و اصول، یکیش انداختیم در وسط. اولیش موضوع علم بود، دومیش تمایز علم بود، سومیش موضوع علم و اصول بود و چهارمیش هم تعریف علم اصول بود. هازا تمام الکلام فی الامر الاول. خدمت شما عرض کنم که این کلمه ممحده خودش روشنش میکنه، یعنی المنقه الاستنباط الحکم الشرعی. همه قواعدی که فقها مثل قواعد رجال، قواعد لغت، قواعد نحو، صرف، معانی، بیان، هیچ کدومش الممحد نیست.
نظری معارفی که تبریزی تحقیق کرد الممحد
الاستنباط نیست. نه، بحث رجال یک بحثیست که قصدش برای استنباط نیست، چون میدونید که علم رجال در علوم مختلفی ازش استفاده میشه، به قاعده رجالیه. خدمت شما عرض کنم که هازا تمام الکلام فی الامر الاول، از امور 13 گانه ای که در مقدمه خواستیم ذکر کنیم. الامر الثانی، تنظیم ما و ترتیب ما بر طبق کفایه است. الامر الثانی، در امر ثانی امر بسیار مفیدیه، هم بسیار مفیده، خیلی مفیده. در کل مباحث الفاظ این امر دوم فایده داره، فوق العاده امر مفیدیه. مضافاً بر این که امر بخشایش هم خیلی پیچیده است، سعی میکنیم که حتی امکان خیلی وارد پیچ خمش نشیم تا جایی که ممکنه. امر دوم مشتمل بر هفت مطلبه. این هفت مطلب رو به ترتیب عرض میکنن. اول الدلالت اللفظیه، دوم اقسام الدلالت اللفظیه، سوم حقیقت الوضع، چهارم اقسام الوضع، پنجم المعنى الحرفی، ششم الفرق بین الانشاء و الخبر، هفتم اسماء الاشارت و الزمائر. این هفت مطلب رو به همین ترتیبی که عرض کردم در امرسانی متعرض میشه. اگر دقت بکنیم بعدم به کفایه پنج امر پنج مطلب اخیر رو در کفایه ذکر شده در امرسانی، اما اون مطلب اول و دوم رو در کفایه متعرضش نشده. اون رو لازم بود که حتما متعرض بشیم که یکی دلالت لفظیه بود، یکی اقسام دلالت لفظیه که خیلی مهمه این دوتا بحث. لذا این دوتا رو من زمینه کردم. پنج تا مطلب اخیر در خود کفایه به همین ترتیب مطرح شده. اون دوتا مطلب رو من اضافه کردم، مجموعاً در امر ثانی متعرض این هفت مطلب میشیم. بگم این صفات به مناسبت هایی بگیم که خیلی این نشه، چرا فرما شما تو ذهنم بوده، اما سعی میکنم به یک مناسبت نه همه واجب وجوبش موسعه، ما زیر نمیشه به مناسبت اینشالله متعرض میشه. خدمت شما عرض کنم که این هفت مطلب رو به ترتیب شروع میکنیم. الاول الدلالت اللفظیه. دقت کنید، بله نه مربوط اینا مقدماته، منتها مقدمات اون مباحثی است که مثل حقیقت و وضع، معنای حرفی، معنای اسمی که ایشون گفته، تا حقیقت این دلالت لفظیه روشن نشه اونها روشن نمیشه. الاول دلالت لفظیه. دلالت رو این گونه تعریف کردن، خوب عنایت کنید، دلالت رو این گونه تعریف کردن، گفتن انتقال ذهن من ادراکن الى ادراکن. هرگاه که ذهن ما از یک ادراکی به یک ادراکی منتقل بشه، این انتقال رو بهش میگن دلالت. ادراک اول رو بهش میگن دال، ادراک دوم رو بهش میگن مدلول. انتقال الذهن من ادراک الى ادراک، ادراک و مدرک بالفتح یکیه، یعنی فرق نمی کنه بگید انتقال ذهن من مدرکن الى مدرکن یا من ادراکن الى ادراکن، چون ادراک هم وجود مدرکه، چیزی جز وجود مدرک نیست. یعنی انتقال ذهن است من وجود الى وجود، یعنی من وجود مدرکن الى وجود مدرکن آخر. این تعریف دلالته. و چون سعی میکنم اون مقدار این مباحث رو کش بدم که به درد اصول میخوره، خیلی دیگه دقت‌های زیادی نمیخوام بکنم. خب وقت دلالت لفظیه چی میشه؟ میشه الانتقال من ادراک لفظ الى ادراک آخر. اگر ما از ادراک یک لفظ منتقل بشیم به ادراک امر آخر، این ادراک، این انتقال رو بهش میگن چی؟ دلالت لفظیه. الانتقال من ادراک لفظ الى ادراک آخر، یا بگین الانتقال من لفظ مدرک الى مدرک آخر. وقتی که ذهن ما از یک لفظ مدرک منتقل میشه به یک شیء دیگر، اینه بهش میگیم دلالت. دل لفظیه. الانتقال یعنی انتقال الذهن من لفظ مدرک الى مدرک آخر، این ادراک انتقال از یک لفظ مدرک است به یک شیء آخر. اون شیء آخر اینا بحثش میاد همه،
یعنی همش هم رسید دلیل ما لفظ باشه.
بله، یعنی یک لفظ مدرک باشه. ادراک لفظ خوب دقت کنیم به یکی از سه نحو باید باشه، یا باید این لفظ مدرک مسموع باشه یا مبصر باشه یا متخیل باشه. مثلا کسی که میگه انسان، من چی الان؟ لفظ انسان نسبت به من چیه؟ مسموعه، میشه مدرک سمعی یا مدرک بصری باشه. به نوشته نگاه میکنم، تو نوشته نوشته انسان، به دیوار نگاه میکنم نوشته انسان. انسان در اینجا مدرک چیه؟ بصری منه. یا اینکه مدرک تخیلی باشه، وقتی ذهن من کلمه، خوب دقت کنید، اون لفظ مسموع یا لفظ مبصر رو تخیل کنه. پس مراد از لفظ مدرک به یکی از سه ادراکه: ادراک سمعی، ادراک بصری و ادراک چی؟ ادراک تخیلی. یه ادراک چهارمی هم داریم که دیگه اون را ذکر نکردیم و اون ادراک لمسیه. اگر کلمه انسان را یک جای برجسته نوشته باشن، وقتی که ما دست میکشیم روی اون کلمه چیه؟ این میشه ادراک لمسیه لفظ. دیگه از این چهار تا ادراک خارج نیست. بله؟ ویژگی داله لفظ، ویژگی داله دلالت. دو قسم میشه، این انقسامیست، این تعریفیست برای دلالت به اعتبار داله. در اقسام اینا رو بیشتر باز میکنن. پس دلالت لفظی عبارت شد از چی؟ از انتقال ذهن من لفظ مدرکن الى مدرکن آخر. مدرک اول رو بهش میگیم دال لفظی. حالا ادراک، ادراک سمعی باشد، ادراک بصری باشد، ادراک لمسی باشد یا ادراک تخیلی باشد الى مدرک آخر. اون مدرک آخر بعد توضیح میدن. پس دلالت دقت کنین متقوم به دو شیه، یکی دال و یکی مدلول. و علل دوام و علل ابد و آ دال و مدلول کجاست؟ ذهنه. دائما دال ما در ذهنه، موجودیست در ذهن. علل دوام مدلول ما موجودیست در ذهن، محال است که در خارج از ذهن موجود بشه، نه دال نه مدلول. بله؟ ویژگی نفس یعنی چی؟ خب بله به همجا درست. خب ما حرف خلاف نگفتیم، گفتیم دلالت عبارت از انتقال ذهن من ادراکن الى ادراکن، من مدرکن الى مدرکن. مدرک اول رو بهش میگیم دال، مدرک دوم رو بهش میگیم مدلول. و دائما میشه چی؟ دال و مدلول ما دو موجود ذهنی. ویژگی دال رو تعریف کنید. خب مهم، چون بحث این دلالت در واقع تمام بحث ما برمیگرده، تمام این بحث امر دوم به این ستا دال و دلالت و مدلول.
نه این تعریف شما
برمیدید،
تعریف ناظر بیندن بایدشه یا
نتیجه شه. نتیجه چیه؟
نتیجه دلالتی که دال داره این است که ذهن متقال بیدن.
نه، خود دلالت انتقاله. دلالت وصف دال نیست، دلالت انتقال ذهن است. من دال الى مدلول، من مدرک الى مدرک. بعد اگه بخواییم دال تعریف کنیم عوض میکنه تعریف کنیم. بعد تزایف دارن بین دال و مدلول. پس ببینید دلالت شد انتقال ذهن، دال ما چی شد؟ موجودیست در ذهن. مدلول ما چیه؟ موجودیست در ذهن. انتقال ذهن من دال نه من مدرک نه الا مدرک رو بهش میگیم دلالت. اگر مدرک ما لفظ باشه، چه مدرک به ادراک سمعی، بصری، لمسی و تخیلی، به هر یک از این چهار ادراک. ادراک لفظ دقت میکنیم هیچ یک از قسم دیگه ای نداره، فقط یک اسم دیگه قسم پنجمی داره که اون قسم پنجم باعث انتقال نمیشه. فقط این چهار تا ادراک عقلی لفظ به دنبالش انتقال نمیاره، فقط این چهار تا انتقاله. خدمت شما عرض کنم که ادراک بصری یا ادراک سمعی یا ادراک لمسی یا ادراک تخیلی، ذهن ما وقتی که انتقال پیدا نمی‌کنه از لفظ مدرک، اینو بهش میگیم دلالت لفظیه. پس دلالت لفظیه تعریفش این شد، انتقال ذهن من لفظ موجود فی الذهن یا من لفظ مدرک به احد الادراکات الى شیء آخر، الى مدرک آخر، الى شیء آخر که بهش میگیم مدلول، ان شاء الله در بحث دوم وارد توضیحش خواهم شد. بله چی؟
دال در ذهن،
دال دائما در ذهن مدلول دائما
وقتی تو میبینیم میشنوی بس خالص میشنوی،
نه اون لفظ خارجی انتقال نمیاره، لفظ مسموع انتقال میاره، لفظ محسوس انتقال میاره. انها وجود لفظ رو انشالله در اقسام دلالت هم گفت، فقط لفظ مدرکه که دال، لفظ غیر مدرک دال نیست. این توجه کنیم دائما دال و مدلول به آش ذهنه، هم دال در ذهنه هم مدلول در ذهنه. خب این دلالت از کدام اموره؟ من چون دیگه بحث تمام بشه یک نکته رو اضافه کنم. میدونید که در اصول امور رو تقسیم میکنن به چهار قسم: امور حقیقی، امور واقعی، امور اعتباری، امور وهمی. دلالت از کدوم یکی از این چهار قسمه؟ دلالت از امور واقعیه است، نه از امور حقیقی، نه اعتباری، نه وهمی. مثل چی؟ مثل تلازم بین العلت و المعلول، مثل تلازم بین النار و الحرارت. تلازم چطور امر واقعیه؟ دلالت امر واقعیه. پس دلالت از امور واقعیه است به خلاف دال. دال از امور چیه؟ حقیقی است. به خلاف مدلول، مدلول از امور چیه؟ حقیقی است. اینا رو خوب عنایت بکنیم که میگم این مباحث الفاظ این گردنهای زیادی داره، این مباحث روشن بشه راحت میشه حل ردش کرد. هذا تمام الكلام فی المطلب اول ان شاء الله تا جلسه بعد. عقلی یعنی اگر ادراک بکنیم لفظ انسان رو به ادراک عقلی تصور عقلی بکنیم از پس اینجا ذهن ما به مدلول و معنا
خود ملکی زندگی بوده یک لفظی تو ذهنم بیارم
خود لفظ وقتی که تصور عقلی میشه تصور عقلی دیگه ویژگی های تخیل رو نداره، یعنی در واقع جامع از اونی که تصور میشه بین تمام الفاظ چی؟ کلمه انسان ها، هر انسانی که تلفظ میشه. مثلا میگیم لفظی که دارای مثلا لفظ انسان، لفظی که دارای پنج حرف است، اسم است، اینا میشه معنی، میشه
خالق
کل لفظ، یعنی یک تعریف کلی است که فقط یک مصداق پیدا میکنه و اون مصداق چه؟ لفظ انسان. مثلا چون انسان ایمان نافله، میگیم لفظی که دارای پنج حرف باشد، دقت میکنید فرض کنید مثلا انسان حرف اولش همزه است، حرف آخرش نون، درست؟ و این منحصر باشه ویژگی در کلمه انسان که حرف اولش الف باشه و حرف آخرش نون باشه.